بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم. قرآن کریم قوا و شؤونی را که خدا به انسان داد و به عنوان نعمت و ودیعت الهی به انسان مرحمت کرد، طور معرفی میکند که اگر انسان از این قوا و شؤون بهره صحیح نبرد، همین قوا به صورت امواج آتش ظهور میکنه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده خواهد بود. فؤاد و قلب که یک امر مجرد و معنوی است، در اثر تعدیل نکردن این نیروها و قوا مشتعل خواهد شد و شعله دل همه شؤون هستی را خاکستر میکنه. چه این که اگر تعدیل شد، یک بوستانی و یک گلستانی خواهد شد و انسان گذشته از بوستان بیرون، در درون خود روح و ریحان میشود. و اما من کان من المقربین و روح و ریحان و جنت و نعیم. برای پرهیز از خطرات این قوا باید توجه داشت که اگر این امور تعدیل نشود، یعنی نیروی که مربوط به ادراک و اندیشه است، نیروی که مربوط به جذب و شهوت است، نیروی که مربوط به دفع و غضب است، اگر اینها تعدیل نشود، به صورت یک آتش مواجی ظهور میکند. درباره هر کدام از اینها به تفاوت گوناگون روایاتی وارد شده است. اگر عقل فرزانه در انسان ظهور نکرد، جهل فرومایه به جای عقل فرزانه می نشیند که جهالت خود آتش است. و اگر صبر و حلم و بردباری در انسان جایگزین نشد، غضب به جای حلم می نشیند که خود آتش مواج است. و اگر عفت و پاکدامنی در جان انسان رسوخ نکرد، شهوت به جای او می نشیند که به نوبه خود آتش مواج است. هر کدام از اینها که به صورت شعله در آمده اند، قبل از اینکه دیگری را بسوزانند، از خودسوزی شروع می کنند. خاصیت آتش این است. آتش که در هیزم یا زغال ظهور کرده است، قبل از اینکه هوای مجاور را گرم کند، خودش را گرم می‌کند. قبل از اینکه یک پارچه را بسوزاند، خودش را می‌سوزاند. یک هیزم که مشتعل شد، قبل از اینکه چیزی دیگر را بسوزاند، خودسوزی را شروع می‌کند. غضب این چنین است. جهل این چنین است. شهوت این چین است. یک جاهل قبل از اینکه دیگران را گرفتار بکند، خود را به دام می اندازد. یک انسان خشمگین عصبانی غضبناک قبل از اینکه به دیگران آسیب برساند، خود را می سوزاند. مثل یک هیزم افروخته که این هیزم افروخته قبل از اینکه پارچه کسی را و لباس کسی را بسوزاند، خود را می سوزاند. خاصیت آتش این است. و اگر کسی این نیرو را تعدیل نکرد، این نیروها مشتعل شد، خود سوزی را شروع می کند و هیچ عاملی هم نمی تواند او را درمان کند مگر عاملهای خیلی قوی که اونها هم بسیار کمن و دیریاب. شما آتش های مواج را دیدید. اگر یک مختصر آبی به آتش بریزید، این آب چون کم است نه تنها اون قدرت را ندارد که آتش را خاموش کند، بلکه مایه اشتعال اون آتش می شود، شعله را افروخته تر می کند. شما تجربه کردید کسی که غضبناک و عصبانی است، اگر او را نصیحت کردید می بینید فریادش بلندتر می شود، بدگویی و فحشش بیشتر می شود. این نصیحت به منزله یک ظرف آب است، اما چون آتش غضب زیاد است، این یک جمله نصیحت نمیتواند اون غضب را خاموش کند، بلکه شخص را مشتعل تر میکند. اگر کسی خواست میونجیگری کند، حرف میونجی کننده میونجی نه تنها خشم انسان غضبناک را فرو نمی نشاند، بلکه مایه بددهنی او می شود. سرش آن است که آتش زیاد با آب کم خاموش نمی شود، بلکه افروخته تر می شود. ما با یک همچه دشمن درونی روبرو هستیم که اولا خودسوزی را آغاز می کند و ثانیاً هیچ نصیحتی هم او را آرام نمی کند و خاموش نمی کند. بسیار از مواقع دیدید کسانی که به جنگ هم مشغولند، شما هرچه نصیحت بکنید نه تنها اثری ندارد، بلکه او را داغتر می کند. اکنون که روشن شد این قوای درونی هم چنین خطری را به همراه دارند، راهش همان است که در نوبت قبل از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است، چون که از قرآن کریم هم استنباط می شود. در قرآن کریم آمد و اعد لهم ما استطعتم من قوت، یعنی برای نجات از تهاجم دشمنها خود را آماده کنید. اگر دشمن گاهی از درون حمله می کند، گاهی از بیرون، و اگر جهاد یکی اصغر است و دیگری اکبر، پس آماده شدن و مسلح بودن هم در جهاد اصغر لازم است، هم در جهاد اکبر. همون طوری که بر همه ما لازم است مرزداری کنیم و کشور خود را برای دفاع آماده کنیم که از تهاجم بیگانه ها مسئول باشیم، بر هر فردی لازم است که خودسازی بکند تا هنگام تهاجم غضب یا شهوت یا جهالت در امان باشد. ممکن نیست کسی بگوید من در عالم طبیعت و در جوامع بشری زندگی می کنم و اهل شهوت یا اهل غضب نیست. حوادث انسان را عصبانی می کند، رخدادها انسان را جذب می کند، بعضی از امور جاذبه دارد، بعضی از امور دافعه. اگر کسی مسلح نباشد به دام این جذب یا به طور اون دفع می افتد و گرفتار می شود. قبل از اینکه این اوصاف او را تحت تعقیب قرار بدن، خود را باید مسلح کنه. آموختن خطر غضب و آشنا شدن به فضائل صبر و حلم و بردباری انسان را از خطر خشم در حال غضب نجات میدهد. آشنایی به فضائل عفت انسان را در خطر اشتعال شهوت میرهاند و آشنایی به مسائل فرزانگی و عقلی انسان را از خطر جهالت نجات می دهد. لذا برابر اون آیه‌ای که در قرآن کریم دستور داد فرمود برای نجات از دشمنها آماده باشید، بیانی را امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین درباره مسلح شدن انسان به صبر و حلم دارد که انسان را از خطر غضب می رهاند. همود بهتر زو من صورت الغضب و اعدو لهو ما بهی تجاهدو لهو من صبر و الحل. فرمود از شدت غضب بر حذر باشید و احتراز کنید و خود را آماده کنید با صبر و حلم تا بتوانید در جنگ با غضب پیروز بشوید، در این جهاد اکبر فاتحانه برگردید. به باز فرمود ان غضب و نار موقده، غضب آتش افروخته است. اگر کسی این آتش را مهار کرد، از سوخت و سوز مسئول است. اگر رها کرد آرام نگذاشت، کان اول محترق من، اول چیزی که سوخته می شود خود انسان است. و این اختصاصی مسئله غضب ندارد. شهوت این چین است، جهالت هم این چین است. لذا وقتی خواستن قدرت و سلطنت رو، مالکیت را ترغیم کنند و تقویم کنند، گفتن بالاترین مالکیت، مالکیت نفس است در حال غضب. افضل الملک ملک الغضب. یه وقت هستی کسی خانه دارد، مال دارد، ولی چون بر خیشتن مسلط نیست همه را از دست میدن. یه وقت کسی بر خود مسلط است، مالک غضب و خشم است. اگر یه وقتی عصبانی شد، مالک اعصاب خود هست، مالک زبان خود هست، مالک دست و پای خود هست. کاری نمی کند که بعد پشیمان بشود، حرفی نمی زند که بعد پشیمان بشود و آبروی کسی را بریزد و ماننده. این افضل الملک است. بالاترین دارایی، دارایی نفس است که انسان بر خود مسلط باشد، نفس را داشته باشد، نه اینکه غضب او را داشته باشد. فضائلی را برای صبر و بردباری ذکر کردن و رضائلی را هم برای غضب یادآور شدن. فرمودن به این که لا ادب مع الغضب، انسان غضبناک مؤدب نیست، ادب را رعایت نمی کند. احذر الناس جوابا من لم یغضب، احذر الناس ثوابا من لم یغضب. فرمودن اقدر الناس ثوابا من لم یقصد. فرمودن در مناظرات، در مصاحبات، در مجادلات، در بحث‌های علمی، اون که عصبانی نشد حاضر جوابتر از دیگران است. یه وقت از انسان در رقابت‌های علمی عصبانی می‌شود، قهرن حاضر جواب نیست، نمی‌تواند جواب را سریعا بازگو کند. حاضر جواب تر از همه کسی است که در بحث ها عصبانی نشود. چه این که راستگوتر و ثوابگوتر از کسی که عصبانی نشود نداری. کسی که عصبانی است، در حال غضب سخن میگوید، اکثر حرف های او خطا است، نه ثواب. کسانی که خدا را ساختن و تهذیب کرده اند و معصومند، غضب اینها و شهوت اینها تحت عقد اینها تر رهبری می شود. چی که از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده می شود که فرمود العاقل من ملک نفسه و اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب. عاقل کسی است که خود را در حال غضب، در حال رغبت، در حال رهبت حفظ بکند. غضب همون خشم است. رغبت یعنی میل. گاهی انسان به چیزی دل می‌بندد. علاقه شدید جلوی عقل آدم را می‌گیرد، راه عقل را می‌بندد. علاقه وقتی شدید شد، انسان در تصمیم گیری عجولانه فتوا می‌دهد. یا اگر ترس شدید شد و عقل ضعیف شد، انسان در حال ترس خود را میبازد. عاقل کسی است که در حال غضب یا در حال رغبت یا در حال حراس و رهبت مالک خیشتن باشد. این عاقل است. البته این عقل، عقل عملی است، همون که ما عبده به رحمان و توسی به جنان، اون زمامداری درون به عهده عقل عملی است. اون که تدبیر بدن را به عهده میگیرد عقل عملی است. اون که می فهمد عقل نظری است. پس عاقل کسی است که مالک خیشتن خیش باشد. عاقل تر از همه انبیا و اولیا و معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام. اونا کسانی هستند که اگر غضب میکنن، غضبشون برای خداست، و اگر به چیزی مهر میورزن، این اشتیاقشون هم برای خداست. لذا وقتی در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخن از مسائل علمی مطرح می شد، اصحاب مأمور بودن یادداشت کنند. وقتی یکی از صحابی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید ما هرچی از شما می شنویم یادداشت کنیم، حتی در حال رضا و غضب، فرمود آری، حتی در حال رضا و غضب. سر این سوال و اون جواب آن است که انسان وقتی خیلی راضی شد، خوشحال بود، گاهی حرفهای غیر عاقلانه و غیر منطقی میگوید، وعده های بی جا میدهد، مدح و ثنای بی جا میکند. وقتی خشمگین شد، وعیدهای ناروا دارد، قدح بی جا دارد، هجای بی جا دارد. و اگر معصوم بود، چون رضای او حساب شده است و غضب او حساب شده، همه سخنان او ثواب است و حق. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من اگر راضیم و خوشحال، برای رضای خداست، و اگر غضبناکم و خشمگین، برای رضای خداست. در حال غضب جز حق چیزی نمیگویم، در حال رضا هم جز حق چیزی نمیگویم. فرمود چه در غضب چه در رضا، از من هر چه شنیدید یادداشت کنید. اما دیگران البته این چنین نیستند. هر کسی به نوبه خود باید این راه را تعقیب کند و خود را تعدیل کند. پس غضب این خطر را دارد. و اگر کسی در صحنه جهاد اکبر پیروز شد، اینها را تعدیل می کند. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام این است که ردع الشهوت والغضب من جهاد النبلاء، افراد نبیل، فرزانه و عاقل کسانی هستند که در جنگ با شهوت و غضب اینها را رام میکنن و ردع میکنن. ردع الشهوت والغضب این جهاد النبلاء، نبیل ها و جلیل ها، اینا کسانی هستند که زمام شهوت و غضب به دست اونهاست، نه زمام اونها به دست شهوت و غضب باشد. و بارها به ما گفتن که اگر شما غضبناک شدید، ایستادید بنشینید، و اگر نشسته اید بیارمید و استراحت کنید و بخوابید تا خشمتون فرو بنشیند. همونطوری که به ما گفتن اگر سگی به شما حمله کرده است، شما بنشینید. اون سگ وقتی میبیند شما قصد مقابله ندارید، بعد از چند پارس شما را رها میکند. وقتی ایستاده اید، او احساس مقابله میکند و حمله میکند. و اما وقتی ببیند شما متواضعید، کاری با شما ندارد. این هم که گفتن وقتی غضبناک شدید، عصبانی هستید، بنشینید، این وقتی است که سگ نفس حمله کرده. انسان هرچه به خاک نزدیکتر می شود، می نشیند، محفوظ تر است. بعد هم خوشحال است. و این سرمایه عظیم الهی را بی جا مصرف نمی کند. قدرت بدنی نعمت الهی است. سلامت نعمت الهی است. داشتن اعصاب سالم نعمت الهی است. قدرت غضب و خشم و انتقام نعمت الهی است. خب این را انسان با دشمنهای بیرون مصرف بکند، چرا درباره دوستان درون مصرف بکند؟ این عزیزانی که دفاع مقدس 8 ساله را به عهده گرفتند، با نیروی سلامت اعصاب و سلامت بدن و قدرت غضب اداره کردند. اینا کسانی هستند که این نیرو را برای برون مرزی به کار بردن، نه درون مرزی. در داخل جامعه اسلامی نسبت به دیگر خشمگین نباشید. به ما دستور دادن که نسبت به یکدیگر شما انتقام نگیرید و اصولا غضب نکنید. اگر چنونچه قدرت انتقام نداشته باشید و غضبناک باشید، جز ضعف اعصاب بازدهی ندارد. در این حال به ما گفتن صابر باشی، حلیم و بردبار باشی. و اگر قدرت انتقام دارید، گفتن غضب را اعمال نکنید، عفو و بخشش را به جای غضب به کار بگیرید. در حال عجز گفتن صبر کنید، در حال قدرت گفتن عفو کنید. غضب را در درون مرزی برای دوستانتون به کار نبرید. در داخل منزل عصبانی شدید، این غضب را اعمال نکنید. در محل کار عصبانی شدید، این را اعمال نکنید. با دشمنهای دین در افتادید، این را اعمال بکنید. این دو بیان از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین است. یکی این که نسبت به دوستان و آشنایان، یکی نسبت به بیگانگان از دین. نسبت به دوستان حضرت فرمود به این که ما کی میخواهیم غضبناک بشویم؟ اونگاه که قدرت نداریم یا اونگاه که قدرت داریم؟ اگر قدرت نداریم در اون حال صبر و حلم بهترین نعمت است. اونگاه که قدرت انتقام داریم گذشت و بخشایش بهترین نعمت است. و اما نسبت به دشمنهای دین، دشمنهای نظام اسلامی، اینجا باز بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام این است که من احد سنان الغضب لله قوی على قتل اشداء الباطل. اگر کسی این نیزه غضب را تیز بکند برای رضای خدا، این توانمند است که دشمنان دین را از پا در بیاورد. همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نسبت به درون مرزی این همه دستور صبر و حلم و بردباری و گذشت میدهد، در جبهه‌های جنگ می‌فرماید ببین که اونقدر غضبناک بشوید که دندون‌ها را به هم فشار بدید که خشم شما دوچندان و قدرت شما دوچندان بشود. فرمود در میدان جنگ دندون‌ها را به هم فشار بدید که متسلب بشوید. کسانی که هیچ راهی جز زور نمی‌فهمند، شما باید دفاع کنید. بنابراین اینها نعمت‌های الهی هست. درباره غضب باز سخنان فراوانی هست که نمونهای اون ذکر شده است. نسبت به جهالت حالا بنگرید که آیا جهالت هم آتش است یا نه. آتش های زیاد همونطوری که ملاحظه فرمودید، مقدار کمی از آب او را نه تنها خاموش نمی کند بلکه افروخته تر می کند. اگر کسی در یک عقیده متسلب شد و متعصب شد و موند، در جهالت قوتور شد، این جهالت او یک آتش مواج است. شما بخواهید یک دلیل علمی و برهان اقامه کنید، این همین برهان و دلیل علمی را به صورت مغالطه تلقی می کند. مثل آن است که شما یک ظرف آب را بر امواج آتش بیکران درون او پاشیدید. این نه تنها اون آتش خاموش نمی کند بلکه خود به حکم آتش گرم می شود. آتش او را گرم می کند. الان این آب به شدت گرم می شود و تبخیر می شود. به جای اینکه این آب اون آتش را بسوزاند، اون آتش این آب را بخار کرده است. شما برای کسی که در جهالت غوطه‌ور است، اگر برهان اقامه کردید که او را از جهالت برهانید، همین برهان را هم به صورت مغالطه تلقی میکند. بد فهمی او باعث میشود که وهمش بر فهمش حاکم باشد، در حالی که ما مأموریم فهم را بر وهم حاکم بکنیم، فاهم بر واهم حاکم میشود. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام این است که شما وهمت را با فهم بپوشان، یعنی فاهمه را بر واهمه حاکم کن. ولی کسی که به دام جهالت افتاده است، واهمه را بر فاهمه حاکم می کند، دلیل را به صورت مغالطه تلقی می کند. این چنین است. در این گونه از موارد اون مسئله نار الله الموقده التي تطلع على الافئده ظهور می کند. قبل از اینکه ما به جریان قیامت برسیم، این خودسوزی را در درون خود احساس میکنیم. گاهی انسان از شدت غضب سکته میکنه، گاهی هم اگر سکته نکرد بالاخره اعصاب خود را از دست میده. پس این زیانیست به جان خود ما. اینها بیماریست و قرآن کریم همونطور که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، خود را به عنوان شفا معرفی کرد. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمود آیات قرآنی شفاست. اگر کسی در حدی باشد که دارو در او اثر کند، این شفا پذیر است. اگر سراسر شعله شد این آیات قرآنی که منزله آب زلال است، وقتی بر اونها تلاوت می شود نه تنها شفا بخش نیست بلکه مایه طغیان اوناست. چطور در قرآن کریم این آیه بازگو شد که ولا یزید الظالمین الا خسارا؟ یعنی همین آیات الهی که نور است و شفاست وقتی بر افراد ظالم خونده می شود مایه طغیان و کفر اینهاست. نظیر همون مثال هایی که قبلا یاد شد، شما اگر روی آتش زیاد مقداری آب بریزید آتش افروخت‌تر می شود، اگر به انسان عصبانی نصیحت بکنید عصبانی‌تر می شود، به انسانی که شهوت زده است نصیحت بکنید دلباخت‌تر می شود، به انسان جاهل فرو رفته در وهم دلیل عقلی ارائه کنید همون را به صورت مغالطه تلقی می کند. این آتش خاصیتش این است که اون چه از بیرون می آید تبدیل به خود بکند. این طور است. لذا در قرآن کریم فرمود اگر شما یک آیه نورانی را بر یک انسان ظالمی بخوانید طغیان او بیشتر می شود. در برابر این آیه موضع گیری می کند. ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین آیه در بحث های قبل به صورت های دیگر بازگو می شد. و اون این است که کسی که به بیماری دستگاه و گوارش مبتلاست، زخم معده دارد مثلا، که پزشک معالج به او گفت میوه خام نخور، اگر شما گلابی شاداب شیرین و پرآبی را به او اهدا کردید این هیچ نقصی در این گلابی نیست، شیرین ترین گلابی و رسیده ترین گلابی و پرآب ترین گلابی است، و هرچه شیرین تر و پرآب تر و رسیده تر باشد کسی که به بیماری زخم دستگاه گوارش مبتلاست همین که این گلابی را خورد فریادش بلند است. این گلابی که مایه نمو به انسان سالم است فریاد این بیمار را در می آورد. خب نقص از گلابی است یا نقص از دستگاه گوارش او؟ پس نمونه های فراوانی ما داریم که خیر مایه افزایش شر شرور هاست. شما وقتی نصیحت عاقلانه می کنید یک انسان خشمگین به جای اینکه متعدب بشود پرخاشگر تر می شود، پرخاشگریش بیشتر می شود. شما وقتی یک انسان جاهلی را ارائه طریق کردید به جای اینکه این را برهان تلقی کند به صورت مغالطه تلقی می کند، و انسانی که به دستگاه گوارشی او زخمی رسیده است وقتی سیب خوب و گلابی خوب دادید دادش بلند می شود. لذا قرآن کریم بیانش این است که این آیات شفاست و اگر کسی ظالم بود این آیات فریاد او را بلند می کند، درباره او هیچ اثری ندارد. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خوبیست. اگر کسی نصیحتی کرد دیدیم این نصیحت در ما اثر کرد، خدا را شاکر باشیم که این آتش ما قابل خاموش شدن است. اگر به یک امری دل بستیم به این دلبستگی ما هم بیجاست و کسی هم ما را نصیحت کرده است پذیرفتیم، شاکر باشیم که در مسیر علاجیم. اگر مسئله‌ای را نمیدانستیم کسی ما را راهنمایی کرد و وهم ما تحت فهم ما در آمد و فهم ما حاکم شد، ما برهان را به صورت مغالطه تلقی نکردیم، خدا را شاکر باشیم که در مسیر معرفت هستیم و قابل درمانیم. اگر در این ابعاد سگانه یعنی در راهنمایی علمی به جای استفاده علمی او را به مغالطه کشندیم، در راهنمایی قوه غضب به جای اینکه خشم را فرو بنشانیم مشتعل تر کردیم، در تعدیل شهوت به جای نصیحت پذیری شهوت را مشتعل تر کردیم، بدانیم مشمول ذیل آیه است که آیه هستیمی تلاوت شده است. آیه که تلاوت شد این است که قرآن شفاست ولی برای ظالمین جز ضرر چیز دیگر نیست. کسی که چشمش سالم است او از آفتاب لذت میبرد، در برکت پرتو آفتاب همه اشیا رو میبیند. و کسی که چشمش عمل کرده است، مریض است، آفت زده است، این هرچه هوا صافتر باشد و آفتاب درخشانتر باشد و شفافتر باشد، داد او بیشتر بلند است، درد او بیشتر بلند است. خب این نقص آفتاب و نور است یا نقص ضعف چشم او؟ لذا ذات اقدس اله در این آیه تلاوت شده فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار. ما اگر خود را نشناسیم هرگز به فکر درمان خود نیستیم. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید اگر یک بیماری قابل علاج باشد، پزشک معالج دستور پرهیز می‌دهد، میگوید اون داروها را مصرف بکن، از فلان غذاها هم پرهیز بکن، انشاءالله سالم میشه. ولی اگر بیماری کارش از علاج گذشته باشد و طبیب حاذق بفهمد او درمان شدنی نیست، میگوید شما پرهیز نداری، یعنی چند مدت کوتاهی بیشتر زنده نیستی، حالا هرچی میخوایی بخوری بخور. این که پزشک حاذق او گفت تو پرهیز نداری، او باید بفهمد کار از معالجه گذشت، نه یعنی خوب شدی. انسان سالم رو میگن پرهیز نداری، انسانی که به لبه مرگ رسیده است به او هم میگن پرهیز نداری. خود او باید بفهمد که این پیام از کدام نشأه به گوش او میرسد. قرآن که ما دستور تقوا و پرهیز میدهد، معلوم شود قابل علاجی. و اگر خدای ناکرده این راه های تقوا در ما اثر نشد، اونگاه مشمول ولا یزید الظالمین الا خسارا خواهیم بود. به هر تقدیر این قوای درونی نعمت است و اگر خدای ناکرده ما این نعمت را به نقمت تبدیل کردیم، تلی از آتش می شود و خودسوزی شروع می شود، بعد دیگر سوزی و هیچ آبی او را خاموش نخواهد کرد. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق تهذیب روح و تزکیه اخلاق را به همه ما مرحمت بفرماید، علم نافع به با عمل به همه ما عطا کند، شرح صدر به همه ما مرحمت کند. پروردگارا ترا به عزتت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عالم مومن، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. در دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.